شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره بیع دهن نجس، روغن نجس را می شود فروخ یا نه؟ گفتیم که بله، هم اجماع هست و هم اخبار مستفیضه هست، می شود فروخ. لکن در چند جهت مورد بحث و اشکال قرار گرفته این بی. یکی این که اولش این که آیا دهن نجس را میخواد بفروشه و منفعت حلال هم دارد برای استسبا و اسراج دو چراغ روشن بکنن به خاطر میفروشه، آیا اینو زبانم باید موقع بی در عقد شرط بکنه؟ این یه وقت. یا اینکه قصد بکنن کافیه، یعنی به زبان نمیارد، تو دلش قصد بکنن. این دو وجه. سومی اینه که هیچ کدوم لازم ندارد، نه شرط و نه قصد، بلکه دهن نجس را میشود فروخ. سه وجه بود. این درس دیروز است. وچه اول را یادتون هست که باید شرط بکنه موقع عقد، چه کسی اختیار کرد؟ قائلش ابن ادریس بود، بارک الله، مرحوم هلی، مراد از هلی ابن ادریس. وچه دوم را که باید قصد بکند موقع بیع، اینم که شیخ طوسی در خلاف و در مقصود اختیار کرد، محقق اول و علامه هم گفتن که باید قصد بکنن موقعی که روغن نجس را میفروشه، باید تو قصدش این باشد که لیل اسراج، لیل استسبا میفروشن. وچه سوم طرفدارش و قائلش، اگه گفتی چه کسی بود؟ محقق ثانی، بارک الله، محقق ثانی هم وچه سوم را که نه شرط لازمه نه قصد لازمه، دهن نجس را می شود فروخ، منتها اعلام کند. حالا اعلامش بعد خواهم کرد که آیا به سهماند اعلامش واجبه چه وجوبیه، بعد صحبت. اما شیخ انصاری همون وجه اخیر را اختیار کرد، نه شرط و نه قصد لازم نیست، منتها تفصیل داد به این که بعض روغن ها هست منفعت غالبه اونها حرام، اسراج و استسباح منفعت نادره اونهاست، مثل روغن بنفسج و مثل روغن لوز و سایر روغن هایی که اینها را اصولا منفعت کثیرش خوردن، تداوی منفعت خیلی قلیل نادرش اینه که اینو تو چراغم میبرن استسباح میکنن، چون این روغن بادام را نمیگن که برای تو چراغ روشن بکنن، تو چراغ روشن کردن منفعت نادر است. اگر روغن از این قبیل باشه، شیخ انصاری فرمود که اینجا قصدش لازمه، یعنی موقع به باید قصد بکنن که میفروشن برای استسباح، چون این استسباح منفعت نادر است. اما اگر روغن از اون اقسام باشه که استسباح هم در آن از منافع غالبه شه، یعنی اکثر منفعت این روغن استسباحه، مثل چه اون روزم گفتم علیه دنبه، البته ایشون اون زمان این چنین نبود، اما این زمان همینطوره، دنبه رو برای خوردن نمیخرن، دنبه رو برای صابون درست کردن، برای های چیزهایی که حرامیست، این چنین، یا نفت یا بعضی روغن بعض قدیم می سوزوندن تو چراغ می ریختن، روغن بعض می سوزوندن دیگه، نفت نبود که به اون شرایط. ها ایشون می فرمایین که اما اگر روغن از اون روغنهای باشه منفعت اغلب آن استسباح باشه، اونجا موقع بی قصد کردن لازم ندارد، مثل روغن بادام نیست. روغن بادام اگر نجس باشد موقع بی قصد باید اسراج و استسباح بکنید، اما این چنین روغن ها قصد اسراج استثبات در پیر لازم ندارد. چرا؟ چون اغلب منطقتش هم استثباه دیگه لازم نیست شما تو بیر کنم قصد بکنید. و همینطور اگر این منطقت استثباه مساوی باشد با سایر منافع حرامش، یعنی همین مقداری که میخورن همین مقدارم برای اسراج و استسباح مصرف می کنن، اینجا هم قصد لازم ندارد، اینجا هم قصد استسباح لازم ندارد. اونم مثلش بذارید همون باز ایشون البته علیه و سمسم یا سمسم سمسم هم خونده شده، البته لغتش نگاه کنید اشکالی ندارد، همش باید اینم علیه نخوانید، ذاتش علیه است. علیه به معنی دنبه است، علیه نیست، علیه است، ذاتش این چنینه. من سابق البته نظرم میاد تازه که مراجعه نکردم، خودتونم گاهی بگردید، یعنی وقتی که مطالعه میکنه یک کتاب لغت هم در زیر دستون باشد، این یه خورده تنویر فکر میکنه، یعنی حالت فکری شما را جولان میده و سعیم بکنید که الفاظ صحیح ادا بشه. کل علیه و سمسم اینها روغن اینها همینطور که میخورن همین مقدار هم اسراج میکنن استسباح میکنن. اگر مساوی شد اسراجش با استسباحش، انجام قصد استسباح لازم ندارد. دیدید که مرحوم شیخ انصاری اون وجه سوم را که محقق مطلقا میگفت، محقق ثانی مطلقا میگفت که قصد لازم ندارد، ولی شیخ انصاری رحمت الله علیه نظر اصلیش این شد که نه، تفصیل قائل هستیم، بعضی روغن ها قصد استسباح در بی لازمه، بعضی روغن ها قصد استسباح در بی لازم نیست، اونایی که استسباح نادره لازمه مثل روغن بادام، اونایی که استسباح کثیره یا مساویه اونجا لزومی نداره. این نظر مرحوم شیخ شد. و میفرماید در بعضی از روایات مثل که این قصد را لازم دانست، چرا که در روایت اعرج گفت که تبینه، یعنی این روغن را به یکی دیگر میتونه وقتی نجس شده میفروشی، ولی تبینه لیشتری لیل اسراط یا لیل استسبا، اونو بیان بکن اعلام بکن. یه روایت دیگر هم یعلمه دارد، از این مگر قصد لزوم قصد به دست نمیاد که باید قصد بکند، اگه ما گفتیم که قصد لازم نداره، میگه از این دوتا روایت به دست میاد که قصد لازمه، میگه نه تبینه یا یعلمه نمیرساند که باید موقع معامله هم قصد بکنه، بلکه اینو میرساند که اعلام لازمه، یه وقت این ندانسته نبرد این روغن را بخوره و الا رکن باشد در بیعش و یا لازم باشد در بیعش، اینو نمیرساند. این دوتا روایت هم یعلمه و تبینه لزوم قصد را، قصد استسباح را در بی نمی رساند. بله ها. نه شرط نیست، یعنی این دیگه که تبینه اعلام بکنه، بعد نمی اعلام کرد قبل نمی اعلام کرده باشد عیبی ندارد، اما دیگه در موقع بی باید به این قصد، نه ما قائل هستیم که قصد لازم نیست. نه خوردنش حرامه دیگه، اما استسباحش روغن بادام ببره چراغ روشن کنه اون حرام که نیست. ما میگیم که منفعت نادره دارد و روایت هم به ما اجازه داده به خاطر این منفعت نادره جایزت فروشش موقعی دی اونجا قصد منفعت نادره را بکنه، اما بعض روغن ها استسباح منفعت نادره نیست، قصد لازم نداره. روایت هم که میگه تو بینهو، روایت هم معناش نیست که قصد در بی قصد داشته باشد، بلکه اعلام کند بعد از بیم اعلام کرد بازمانه ای نداره، تمام شد. این یک مطلب که ما گفتیم روغن نجس را برای استسباح و اسراج جایز است، فروشش آیا در عقد شرط بکند یا قصدش لازمه یا هیچ کدوم لازم نیست، قائلها را هم گفتیم و شیخ انصاری هم قائل بر تفصیل شد. فرق قائل شد بین روغنها، کاملا واضحتون شد نور چشمانم. حالا میریم سراغ بحث دیگر. بیایید اینا که خوندیم گفتم اینا را با عبارت تفسیر بکنیم. ما بقی را سر عبارت براتون خواهم گفت که حالا که یکی از اشکالاتی که در اینجا هست، وقتی قائل شدیم که باید اعلام بکنه، این اعلام واجب نفسیه یا واجب شرطیه؟ اونو سر عبارت براتون خارجش را میگم، چون حالا بگم مخلوط میشه با این که گفتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دیر کرده آی محمد ها، اب نداره، منتظر بشن. باش. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اما فیما کان الاستصباح منفعتا غالبتا، اما بعض روغن ها هست که استصباح در اونها منفعت غالب باشه، یعنی منفعت نادر باشه. ما هم قائل هستیم باید موقع به قصد بکند اون منفعت استصباح را مثل روغن بادام. اما اگر استصباح از منافع غالبه این روغن باشه، اونجا چطور؟ به حیث کان مالیت و دون به اعتباره، به طوری که مالیت این روغن به اعتبار آنه. یعنی چرا این مالیت قائلن؟ یکی از منافعشن استصباحه، یعنی استصباح اینقدر منفعت کثیر است در اون. کل ادهان المعدتی للاسراج، مثل روغنهایی که معدف مهیا است برای روشن کردن، مثل نفت، مثل اصلا که نمیدونم روغن بذر، اینجور چیزا. فلا یعتبرو فی صحت بیعه قصدو، دیگه معتبر نیست در صحت بیع این روغن ها ولو نجس هم بوده باشند. قصدهو، قصد اسراج لازم نیست. ضمیر قصدهو آقای ایمانی برمیگردد به اسراج اصلا، چون ایشون خیلی ضمیرها را دقت دارند. لأن الشارع قد قرر مالیته العرفیته بتجویز الاستصباح به، برای اینکه شارع مقرر کرده مالیت آن را، یعنی مالیت اون روغن را که عرفیت داره، به تجویز استصباح به آن، یعنی از آن روغن استصباح جایزه، به خاطر این مالیت بهش داده شده عرفن. و این اینه وصفیت. و این فرز حرمت و سایر منافعه بنا ان علا از اصل وچین، ولو این روغن وقتی نجس شد، شارع استصباح را یعنی اسراج آن را جایز کرده. ولو قائل بشویم بنابر از اف و چین سایر منافعش جایز نیست، یعنی خواهیم گفت، بعد خواهیم گفت که چیزی که مثلا روغنی که نجس شد، خب روایت میگه استصباح جایزه، آیا سایر منافعش چطور که مربوط به خوردن نیست، از او استفاده های دیگر هم می شود کرد که از قبیل یک مثلا فنری را تدهین بکنن، ماشینی را گرفت بکنن، اینجور جایزه یا نه؟ از اصل وچه این است که نه، اونها حرامه، اما اقوای وچه این است که اونشم جایزه. میگه که ولو بنابر از اصل وچه این بگیم سایر منافعش حرامه غیر از استصباح، فقط استصباحش، خب استصباح هم از منافع کثیره اینه دیگه. ببین، و این فرزه حرمت و سایر منافعه، ولا فرض بکنیم که سایر منافع آن حرامه، بنو ان علا از اصل وچین، بنابر از اصل دو وچی که من وجوب الاقتصار فی الانتفاعی بین نجس علا مورد نس، که از اصل وچین است که واجب است اقتصار بکنیم در انتفاع، یعنی نس بردن از نجس به مورد نس، یعنی مورد نفس این است که از نجس، روغن نجس، فقط استصباح جایزه. اما صابون حق نداره درست کنه، اما ماشینت را حق نداره گریس بکنه، و از آن بعضی تنرهای چیزها را روغنکاری نباید بکنید. حرامه. فقط آن که حلاله اونی که شارع گفته، یعنی استصلاحش. اما اینو ما قبول نخواهیم کرد. در صحبت خواهیم کرد که خب اصلا روغن که نجس شده چرا از اون انتفاع و استفاده هایی که مربوط به خوردن نیست حرام نیست اونها هم حرام باشه؟ خیلی جایزه. اقوای بچه اینه که همینطور که روغن نجس استصلاحش جایزه، گریسکاری ماشین هم با اون جایزه. لطفا وسایل منافع استفاده ها از اون جایزه، فقط خوردنش حرام. دو بچه هست دیگه. یه بچه این است که سایر استفاده ها جایزه، یه بچه این است که سایر استفاده ها جایز نیست. اون بچه کنی که جایز نیست او از عقل بچه اینه. به نظر ما اقوا این است که جایز. و کذا پس دیدید که در یک چنین روغن ها منفعت غالب اخراجه موقع بی ما خواستیم بگیم که قصد لازم ندارد، قصد استثبا لازم ندارد. و کذا اذا کانت استصباح منفعتا مقصودتا، استصباح یک منفعت مقصود باشه و مساویتا لمنفعت الاکل المحرم، مساوی باشد با اون منفعتی که اکل باشد به حرام. یعنی اون مقداری که استصباح میکنه اون مقدار میخورن، یعنی مساوی. دو تا منفعت داره، یکی خوردنه یکی تو چراغ روشن کردنه، هیچ یک اغلب نیست. حالا این روغنی که نجس شده و منفعتش هم مساوی است استصباحش با اکلش، اینجا موقع به قصد استصباح لازم نداره. ها اون مثل چه؟ مثل کدوم روغن ها؟ کل علیه، مثل دنبه و زیت، روغن زیتون. و مراد از زیت کلیه روغن های مایه را میگن، هم اون روغن های که حیوانی را میگن. زیت مطلق روغنی که حتی از نباتات هم گرفته بشود زیت میگن، متمایه باشه. و اصارت سمسم و مثل اصاره سمسم، سمسم کنجد که میگن معروفه، مثلا که اصاره آن را یعنی میفشردن و روغنش را میگرفتن. قدیم این چنین بود که مثلا مخصوصا بحثه که کارخونه ها داشت، مخصوصا در روستاها اصلا که سنگ بزرگی بود به وسیله همار اینا اون سنگ روش اصلا میچرخوندن و روغنش رو میگرفتن. این روغن را برای اصلا که هم خوردن، گاهی هم برای استراد مصرف میکردن. خیلی. پس اگر یک چنین روغن باشه و نجس باشه میخواید به دیگری بفروشید، شیخ انصار رحمت الله علیه فرماید دیگه قصد استصباح لازم نداره. فلا یعتبر قصد المنفعت المحللت حزلن ان اشتراطه، در اینجاها قصد منفعت محلله که استصباح باشد معتبر نیست. کجا منده که شرط بکنه، یعنی به لفظش بیاره، یعنی نه به زبان آوردن لازم داره نه تو دلش قصد کردن لازم نداره، هیچ کدوم لازم نیست. چرا؟ از یکفی فی مالیته وجود المنفعت المقصودت محللته، برای اینکه کافی در مالیتش بودن منفعت مقصوده محلله. مراد از مقصوده هم یادتون باشه این حال که میگیم، یعنی مقصود اقلا باشه، یعنی اقلا از آن این منفعت را قصد می کنن. غایت الامر، فقط چیزی که هست کون حرمت منفعته الاخرى المقصوده، بودن منفعت دیگریش که مقصودم هستها نقصن فیه، یعنی چون نجس شده منفعت دیگرش دیگه یعنی خوردن باشد از او از بین رفته است، اون باعث چیه؟ نقصه. یعنی این باعث این روغن از نظر مالیت یه خود ناقص شده. یوجب الخيار للجاهل، کسی که جاهلا اینو خرید اون موجب خيار دیگه میتونه من این روغن رو خریدم نمیدونم نجسه، درسته من این روغن را دو جور منفعت دارد متساوی، گاهی برای خوردن گاهی برای اسراج، اما یه منفعتش دیگه از دست رفته، این دیگه نمیشود خورد، پس ناقصه معیوبه، میتونم تسخطو بگم، نه اینکه قصد نکند موجب بطلان اینا میشود. لان خودش میگه دلیل میاره که نعم یشترطو عدم اشتراط المنفعت المحرمه، ولی شرط اینه که منفعت محرمه را شرط نکند، یعنی روغن نجس را بفروشه بگه به تو که به شرط این که ان تاکله اونو بخوره، اگر اینو شرط بکنه اون دیگه موجب بطلان میشود. مرتبه شدید یا نه؟ یعنی منفعت حرام را شرط نکند اما منفعت حلال را شرط بکند، یا منفعت حلال را قصد بکند، این لازم نداره، فقط حرام را نباید شرط بکند. به ان یقول بیتو که به شرط ان تاکله، بگه که روغن نزدیت را فروختم به تو به شرط اینکه بخوری، و الا فسد العقد فساد الشرط، اگر این شرط را بکنه عقد باطله چون شرطش باطله. بل یمکن الفساد و این لم نقل به افساد شرط الفاسد، بلکه میتونیم بگیم که عقد باطله فاسده ولو به افساد شرط فاسد قائل نشن. سرتون بلند کنیم. این یه بحثی که شرط فاسد مفسد عقد یا نه. یه قول در این است که شرط فاسد مفسد عقدم هست، یعنی در عقد نکاح، در بیت، در اجاره شرط فاسد بکنی عقد را هم باطل میکنه. اینجا میگه که بیتو که به شرط این که ان تاکل این روغن نجس را، این شرط فاسد آخه، پس عقد را هم فاسد میکنه. میگه اینجا ولو شرط فاسد را مفسدن ندانیم، اینجا باید قائل بشن که عقد باطله. ملتفت شدید؟ و این لم نقل به افساد شرط الفاسد، چرا؟ لأن مرجع الاشتراطی فی هذه الفرد، اینجا که در این فرد شرط میکند، این شرط برگشتش الى تعیین المنفعت المحرمت علیه، برگشت برنید که منفعت محرم را تعیین کرد، گفت که خوردن را من معیم میکنه باید بخوره. فیکون اکل الثمنی اکلا بالباطل، پس پول که گرفت این پول اصل مال به باطله، لان حقیقتا نفع، لان حقیقتا نفع العائد الى المشتری، حقیقت نفعی که عائد است بر مشتری، به ازاء ثمنه که در مقابل اون ثمنش، هو نفع المحرم، اون نفعی است که حرامه. مثلا شده گفت که این روغن رو میفروشم تو بخوری، در مقابلش پول میگیرم، این پول در مقابل نفع حرام شد، اون نفعی که او باید بخوره خوردنش هم حرامه. پول که گرفتیم این پول در مقابل نفع حرام است و این پولم حرام میشود، معامله باطل میشود. درست؟ این استدلال تفهم اشارش بر این است که این اگر ای را هم قصد بکنه وقتی که و شرط هم بکنه، ما نمیتونیم بگیم که این معامله از اصلش باطل باشه. چرا نمیتونیم بگیم؟ وقتی شارع گفته اینو برای استصباح میتونه بفروشه، این دیگه شرط بکند منفعت حرام را، شرط نکند منفعت حرام را، شرط نمیتونه مفسد باشد عقد را شرط فاسد. مثل این که یه معامله میکنه، میگه معامله میکنم بیت که این خونه را به شرط اینکه ان تشرب الخمره، خمرا تو بخوره، خب این موجب نمیشود ما بگیم که معامله در بیت خانه اشم باطل باشد. حسن شارش برمیاد. فهم. بعد می فرماید بل یمکن القول بالبطلان بمجرد القصد. ایشون اول می گفت که اگر زبانن شرط کند حکم بر بطلان می کنیم. فهم را ولش کن، فهم یه گوشه بود زد رفت. میگه که اگر شرط بکنه باطله. بعد میگه که ممکنه بگیم که اگر به زبان شرط نیاره، تو دلشم میگه که می فروشم به قصد این که او ببره از بخوره، اگر تو دلش هم قصد بکنه ممکنه که ما بگیم باطله. ببین ولی ممکن القول بالبطلان بمجرد القصد و این لم یشترط فی متن العقد، ولو در متن عقد شرط هم نکنه به زبان نره، تو دلش قصد کرد باطله. و بیل جمله نتیجه این شو برگشتیم به اول که ما گفتیم روغن دو قسمه، یه روغن های استراج منفعت نادر است، اونجا باید موقع به قصد بکند. یه روغن هایی که استراج منفعت اغلب یا مساویه، اونجا قصد لازم نیست ولی شرط منفعت حرام را نکند. تمام شد؟ این خلاصه نظر بر اون شیخ انصاری شد، دوباره با یه عبارت خلاصه تر. و بالجمله فکل بیع قصده پیه منفعت محرمه، هر بیعی که در آن منفعت محرمه قصد بشود، به حیث قصد اکل سمن او بعضه به ازا المنفعه، به طوری که قصد شود خوردن سمن یا بعضی یعنی یه مقداری از پولش در مقابل منفعت حرام، کان باطلن، باطل می شود. یعنی قصدش این است که ببرد منفعت حرام بکند، یا هم منفعت حلال هم منفعت حرام. پس یک قسمت از این پولی که میگیره در مقابل منفعت حلاله، یه مقدارش، یه جزش در مقابل منفعت حرامه. اگر این چنین باشه که کان باطله، این بله اعلان که میکنه سهله، میگه که این روغن نجسه، غیر از اعلام میگه شرط میکنن که ببر برای خوردن، میفروشن ببر بخوره. اعلام که میکنه سهله، شرط خوردنم میکنه. حالا ما میخوایم بگیم اینجا باطله، قصدش هم مبطل میشه، شرطش هم مبطل میشود. چرا؟ به جهت که از اول نظرش اون انتفاع به منفعت محرمه شد. با من باشه، کان باطله. کما یومی الی ذلک، چنانچه اشاره میکند بر این که باطله، ما ورده فی تحریم شراء الجاریه المغنیه و بیعها، گفتن که کنیز خانندرا هم بیعش حرامه هم خریدنش حرامه. چرا حرامه؟ به جهت این که کنیزی که خاننده نباشه 1000 تومان قیمتشه، این کنیزی که مغنیه و خاننده است این 1500، اون 500 تومان در مقابل چیه؟ در مقابل اون منفعت حرامی است که از این کنیز به دست خواهد آمد. پس اون روایاتی که میگه که کنیز مغنیه را در مقابل غنایش هم یه چیز اضافه میدید، این بیش هم حرامه، شرایش هم حرامه، به جهت اینکه قصدش از گرفتن این پول در مقابل اون منافع محرمه آنه. ملتفی شده یا نه؟ و صرحت تذکره، اما علامه در تذکره چی گفته؟ به ان الجاریت المغنیه اذا بیعت به اکثر مما یرغب فیها لولا الغنا فالوجه از تحریمو. علامه در تذکره گفته جاریه خواننده، کنیز خواننده، وقتی که به بیشتر از آن فروخته بشود که یرغب فیها لولا الغنا، مورد رغبت می شود اگر غنا در اون نبود. یعنی از کردن که اگر این مغنیه نبود 1000 تومان بود، یعنی یرغبو در مقابل 1000 تومان، اما چون مغنیه است 1500 تومان. وقتی که فروخته شد به ازید از آنچه که لولا الغنا یرغبو فیها، در این صورت حرامه. اما مغنیه را اصلا میگه که آقا من مغنی بودن چی کارش دارم، من اینو میخرم برای استخدام، برای خدمت گذاری، از غنایش من استفاده نخواهم کرد، اون اشکالی ندارد، بهش اشکال ندارد. واضح چون شد دیگه؟ بله؟ خیلی خوب. فلوجه از تحریم، علامه گفته پس وجه در این صورتی که به غنایش بیشتر پول میدهد اون تو حرامه. ثم این، پس تا اینجا ما دیدید که مبنامون گفتیم، گفتیم نقص نشر هیچ کدوم لازم نداره، اما اگر روغن منفعت نادرش اسراج باشه اونجا قصد لازمه، اغلب مصارف هیچی لازم نداره. میگه آخه از دو تا روایت استفاده میشود که، نه قصد اسراج مطلقا در بیع دهن نجس لازمه. از دو تا روایت استفاده، یکی روایت عرض خواهیم گفت جوابش داره میگیم. ببین ثم ان الاخبار المتقدمه خالیتون ان اعتبار قصد الاستسبا، اون اخباری که گذشت خالیست از معتبر بودن قصد استسبا در مقام عقد و بیع. چرا خالیه؟ لان موردها مما یکون الاستسبا فیه منفعتا مقصودتا منها کافیتا فی مالیتها العرفیه، برای اینکه مورد اونها از چیزهایی است که استسبا در آن منفعت مقصوده است و کافی هم هست در مالیت عرفیه اون روغنها. یعنی مورد اون روایات که گفت که دهن راب جایز است فروشش مورد اون روایت، اون دهنه هایی که در مالیت اون دهنه ها استصباح هم دخیله، میگه که نه از دو تا روایت استفاده میشود، نه قصد هم لازمه. و ربما یتوهم من قوله علیه السلام فی روایت الاعرج، در روایت اعرج که المتقدمه، که اونجا گفت که فلا تدعه الا لمن تبین له، یا لمن تبین له. اون روایت گفت که نفروش این روغن را مگر بر کسی که تبینه، بیان کنه، اعلام بکنه بر او. این چرا میرسانه؟ علالظاهر اینو میرسانه که یعنی قصد استصلاح درش لازمه. ما جواب خواهیم گفت که این قصد استصلاح را نمیرسانه. تیبتا اد استراج، تا اینکه او بخرد سرای استراج. میگه که ای بسا یتوهم از این روایت القصد، استفاده میشود که قصد استراج در دی لازم. آخه ما میگفتیم که لازم نیست. میگه از این روایت استفاده میشود که قصد لازمه. میگه و یتوهو، دفع میکند این توهم را، ضمیر یتوهو بند که این توهم، این توهم را که توهم میشود که قصد لازمه دفع میکند. چه ان الابتیاء للسراج انما جعل غایتا للاعلام، که خریدن برای سراج و روشن کردن غایت داده شده در اعلام. یعنی چه؟ به معنا ان المسلم اذا اطلع على نجاسته فیشتریه للاسراج. معناش این است که اعلام بکن، اعلام بکن، یعنی این مسلمان که میخرد وقتی اعلام کردید که این نجسه، این برای اسراج میخرد دیگه، برای خوردن نمیخرد. ولی اینو نمیرساند که تو موقع بیع به قصد اسراج بفروش، بلکه میگه اعلام بکن که تا او دائی بر خریدنش استصلاح باشد و اسراج باشد. نظیر قوله علیه السلام مثل اون روایت دوم که میگه که فی روایت معاویت ابن وهب، ها اونجا داره که تبینه لمن اشتراه لیستصبح به، بیان میکنه آن روغن نجس را در کسی که آن را خریده، لیستصبح به، تا از این روغن استصباح بکنه و نخوره. اینم چی چرا اصون؟ یعنی معناش اینه که موقع بیع هم قصد بکن اینا؟ نه، موقع بیع قصد کردن لازم نداره، اعلام بکن که تا او استصباح بکنه نداره یه وقتش رو هم بخوره. به خاطر اینه اهم از این که موقع به قصد اسراج بفروشی یا اینو قصد هم نکردی، هم نکردی، برای اینکه یکی از منافع معروفه متعارفه و کثیره یا متساوی اسراج دیگه مالیت داده اسراج به این. ولی در اون روغنهایی که مثل روغن بادامه، اونجا باید این منفعت نادرت اسراجه، اونجا باید اینو قصد بکنه، نه اون روغنهایی که منفعت اغلبش یا مساویش اسراج باشه، مساوی با خوردن باشه. این نظریش بود که پرورون مطلب را. پس نور چشمانم دهن نجس را به مشتری میخواد بفروشه، بگید ببینم شرط بکنه در عقد اسراج را، این لازمه؟ بنابر من مبنای شیخ انصاره، این لازمه؟ لازم نیست. آیا موقعی به تو دلش قصد بکند لیل اسراج میفروشم لازمه؟ لازم نیست. بله؟ ها لازم نیست. در کدام روغن ها لازم نیست؟ الان جواب بفرمایید. در اون روغن هایی که اسراج با اکل مساوی باشد یا اسراج اغلب باشد. اما در روغن بادام چطور؟ اونجا قصد لازمه یا نه؟ قصد لازم است. این خلاصه مبنای مرحوم شیخ انصاری شد در این سه تا وقت بخونم. بله، حالا یه چند دقیقه وقت هست. از ثانی دومی گفتن که دومی را که قایم قول سر عبارت خارجش رو میده. خب حالا گفتیم که اعلام لازمه، روغن نجس را شما وقتی میفروشید باید اعلام کنید که آی مشتری این نجس بود. این اعلام که واجبه، آیا وجوبش مطلقه یا در بعض موارد واجبه؟ یعنی چه مطلقه؟ یعنی که در بعض موارد، یعنی در اونجایی که شما یقین دارید داره میبرد برای روشن کردن. این آمده قدیم این مغنی ها که زیر زمین قنات میکندن میرفتن جلو، اونجا دیگه وسایل برقی و اینجور چیزا باتری و که روشنایی بده نبود که، اینا با پیا با روغن و اینها میبردن روشن میکردن و کار میکردن میرفتن جلو. اما دیگه می که من مغنی گرفتم که قنات دارم میزنم، یه مقدار روغن لازمه که تو چراغ روشن کنه اونجا کار بکنه. آیا در این صورت شما روغن ندید و بهش میفروشید بازم اعلام واجبه یا نه؟ بازم شدید در اونجا که میدونه که این برای این کار. خب اینجا یه قول بر این است که یه وقت قول ده، یه وقت این است که مطلقا اعلام واجبه، یه وقت این است که در این چنین مورد اعلام واجب نیست. باز وجوب اعلام واجب عینیه یا واجب شرطیه؟ یعنی معناش اینه این وجوب اعلام شرط است در صحت عقد، یعنی اگر اعلام نکنه عقدش هم باطل می شود، یا اینکه اگر اعلام نکنه عقدش درسته منتها یه گناهی را مرتکب شده است که اعلام نکرد، این می برد یه وقتی می خورد و گناهش به گردن این آقا می شود. پس ما در این زمینه بحث خواهیم کرد، اعلام واجبه آیا مطلقا یا در بعض موارد. یکی هم اعلام واجبه وجوبش وجوب شرطیه، یعنی اعلام نکند شرط صحت عقد است، عقدش باطل میشه، یا عقدش درسته یه گناهی مرتکب شده است واجبه تکلیفی. ببین از ثانی ان ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام، ظاهر بعض اخبار این است که اعلام واجبه. فهل یجب مطلقا، آیا واجب مطلق است ام لا، یا یعنی اینکه مطلقا واجب نیست در بعض موارد اعلام کردن لازم ندارد، این یک. و هل وجوبه نفسیون او شرطیون، ضمیر وجوبه کجا برگشت؟ بله بارکالله. و هل وجوب اعلام نفسیه یا شرطیه؟ شرطی باشد معناش چیه؟ شرح میدهد بی من اعتبار اشتراطه فی صحت البیع، معناش این است که اشتراط آن اعلام در صحت بیع لازمه، یعنی اگر اعلام نکنه بیعش باطله. الذی ینبغی ان یقال، داریم شروع مطلب میکنیم ها، الذی ینبغی ان یقال، آن چیزی که سزاوار است ما قائل بشویم اینه، انه لا اشکال فی وجوب الاعلام ان قلنا به اعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد او تواطئهما علیه، اشکال ندارد که ما بگیم اعلام واجبه. سرتون بلند کنه. آخه ما قبلا یادتون باشه سه تا وقت گفتیم آیا اعلام واجبه. یه وقت این بود که بله اعلام واجبه و شرط هم باید بکند که به شرط استصفاء میفروشد، بنابر اون مبنا که شرط بود اعلام دیگه حتما واجبه دیگه، اگر اعلام نکنه دیگه چطور اون شرط را میتونه در ضمن عقد ببندد، بنابر اون مبنا دیگه اعلام وجوبش جای شبهه نیست که. ببین لا اشکال فی وجوب الاعلام، اشکالی نیست، جایش بحثی نیست که اعلام واجبه. این قلنا به اعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد، اگر قائل بشویم معتبر بودن شرط استصباح را در عقد، چه کسی گفته بود که شرط استصباح لفظاً در عقد واجبه؟ بگید ببینید چه کسی خواهد شد به این مطلب؟ ابن ادریس یادتون هست دیگه، همون وقت دیروز ابن ادریس گفته بود که اصلا باید در عقد شرط بکند استصباح را، اگر این مبنا را ما قائل بشویم جای شبهه نیست که اعلام واجبه دیگه، برای اینکه اعلام نباشه چطور شرط میکنه؟ درست؟ خیلی خوب. بله؟ نه 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 اونو دیگه قصد میکند دیگه، خواهیم گفت او تا بنا به اعتبار اشتراط استصباح فی العقد او تواطئهما علیه من الخارج، یا اینکه قرارداد بکنن تواطئهما در میگردد به پایه و مشتری، یعنی پایه و مشتری قرارداد کنند، تواتر یعنی قرار مدار بکنند از خارج. لتوقف القصد علی العلم بالنجاسه، برای اینکه قصد موقوف است که عالم به نجس بودن باشند. پس بنابر قصد، بنابر شرط اعلام لازمه. اما و اما اذا لم نقل به اعتبار اشتراط الاستصباح الاغ، اگر قائل نشدیم که اشتراط استصباح در عقد لازم نیست چنانچه مبنای ما بود، فالظاهر وجوب الاعلام وجوبا نفسیا، پس ظاهر است که وجوب اعلام واجبه، اما واجب شرطی نیست، واجب نفسیه. یعنی همونطور که نماز یه واجب نفسیه، اعلام کردن یکی از واجبات است به گردن ما آمد. ها وجوبا نفسیا قبل العقد او بعده، قبل از عقدم اعلام کنه اید نداره، بعد از عقد عقدش درسته و بعدن اعلام کنه، اما عقد انجام داده شد اما بدان که نجسه، ها واجب نفسیه. لبعض الاخبار المتقدمه، به خاطر اون اخباری که قبلا گذشت، و فی قوله علیه السلام یبینه لمن اشتراه لیستصبحت، در اون روایت گفت که بیان بکن برای کسی که آن را میخرد تا تو چرا روشن کنه، اشارتون الی وجوب الاعلام، اشاره است که اعلام واجبه. لئلا یاکله، یه وقت ندارد آن را بخورد و شما بی گناه مرتکب بشوید. فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، برای اینکه غایت از اعلام این نیست که حتما به محض اعلام کردن استصباح هم محقق خواهد شد، یعنی به محض اینکه شما اعلام کردید او هم میبرد استصباح میکند، نه، وظیفه شما اعلامه، ای بسا که شما اعلام میکنید او آدم فاسقی هم میبرد اصلا استصباح نمیکند. مدر شده اعلام لازمش این نیست که حتما ملازم است با استصباح او. از لا ترتب بینهما، برای اینکه ترتب، مراد از ترتب یعنی لازم ملزوم نیست، بینهما هما تثنیه است، در میگردد به اعلام و استصباح، یعنی لازم ملزوم نیست اعلام شما با استصباح، یعنی اعلام که کردین گاهی استصباح اصلا به او مرتب نمیشود، آدم فاسقه میبرد میخوره. لا ترتب بینهما شرعا، نه ترتب شرعی دارد، ولا عقلا، نه ترتب عقلی دارد، ولا عادتا، نه ترتب عادی دارد. مراد از ترتب همون لازم ملزوم، یه لازم ملزوم شرعی داریم، یه لازم ملزوم عقلی داریم، یه لازم ملزوم عادتی داریم. لازم ملزوم شرعی آن است که مثلا دیگه وضو لازم افتاده در صلات، دیگه لازم ملزومن، دیگه شرعن لازم ملزومن، مترتبن به هم دیگر. لازم ملزوم عقلی مثل زوجیت لازم افتاده در اربعه، دیگه زوجیت با اربعه ترتبی عقلی دارن دیگه. ها لازم ملزوم عادتی هم داریم، لازم ملزوم آدم سخی، سخاوت در حاتم عادتا عرفا لازم افتاده دیگه، این از ذکر و شی اراده ذکر و لازم اراده ملزوم در یه همچون مواردیس ها که میان عرف عادت مردم این از هم دیگه جدا نمی شوند. آیا بگید ببینم اعلام با استصباح لازم ملزوم شرعیه؟ نه. عقلیه؟ بازم نه. عادیه؟ بازم نه. ممکنه اعلام بشه اما استصباح لازمش نباشه. ملتوی شدید؟ پس فایدهش چیه جان؟ یعنی بین اعلام و استصباح لازم ملزوم نیست، یعنی ترتب نیست. آقا هر کجا لازم ملزوم، یعنی اگر بلدیه، یعنی نمیتونه نماز بخونه مگر معل وضو، لازم ملزوم شرعی. بله؟ یعنی نماز صحیح نیست مگر با وضو، دیگه لازم ملزوم دیگه. نه حالا این طرف را بگو دیگه، حالا اون درسته وضو لازمش این نیست که نماز نمیشود مگر لازمش وضو دیگه، لازم ملزوم شرعی. در زوجیت اربعه نمیشود مگر که باید زوج باشد دیگه، حاتم نمیشود مگر سخاوش درش باشد دیگه عرفن. اما اعلام باشه لازمش هم استصباح نه، اعلام باشه لازمش استصباح نیست، او آدم فاسقی استصباح نمی کنه. بله دلیل فایده، پس فایده این شرط، فایده این اعلام چیه؟ دلیل فایدتو فایده اعلام حصر الانتفاع فیه، یعنی انتفاع از این روغن را منحصر می کند در استصباح، ضمیر فیه برمیگه به استصباح، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، معناش این است که در غیر استصباح نباید انتفاع بکنه. فتیه اشارتون الى وجوب اعلام الجاهل، پس اشاره است که جاهل را چطو اعلام واجبه؟ بما یعطی، به آنچه که به امیدهد، اذا کان الانتفاع الغالب به محرمن، وقتی انتفاع غالب از آن حرام باشد، مثل روغن بادام، انتفاع غالب از روغن بادام نجس خوردنه، پس به او اعلام باید بکند که این نجسه که تا اون نخوره. ها اذا کان الانتفاع الغالب به محرمن بحیث یعلم عادتا وقوعه فی الحرام لولا الاعلام، معناش این است که اگر اعلام نکند عادتا میفهم که این هم حتما به حرام خواهد افتاد، اما به خلاف بعضی روغن ها، چون بعض روغن ها نمیتونیم بگیم اگر اعلام نباشه این حرام خواهد افتاد، چون روغن ها را نحس را میخرن برای اسراج، الیا را میخرن برای اسراج هم میخرن، اونجا نمیتونیم بگیم. ببین لولالی فکأنه قال اعلمه لأن لا یقع فی الحرام الواقعی، امام که میفهد اعلام بکن تا او به حرام واقعی نیفتد به ترک کل اعلام، اگر تو اعلام را ترک بکنی او میبرد به حرام واقعی میفته. و یشیر الی هذه القاعده کثیر، میگم الان تمام میکن، و یشیر الی هذه القاعده کثیر من الاخبار المتفرقه، به این قاعده اشاره میکند، بسیاری از اخباری که متفرق است، الدال علی حرمت تغریر الجاهل بالحکم عن الموضوع، دلالت میکند که گول زدن، تغریر یعنی گول زدن جاهل به حکم را یا جاهل به موضوع را، هر کس گول بزند تغریر کند یعنی وادار کند به حرام، او منهیه. خواهیم گفت که شما به یک نفر یه آبگوشتی میدید در حالی که اون آبگوشت نجسه، منهیت. چرا؟ شما تغریر میکنید این جاهل به موضوع را به حرام، یعنی اون موضوع را جاهل بود به حرام، شما اونو تغییر گولش زدید. یا جاهل به حکم، یک روستانشینه از شما میپرسه گوشت خرگوش چطوره، شما میگی که گوشت خرگوش حلاله، او هم میره خرگوش رو شکار میکنه و میخوره، شما تغریر جاهل به حکم را تغییر به حرام. روایاتی داریم که هر کس آدم جاهل را گولش بزنه به حرام بیاندازه او گناهی کرده است. اینجا هم که ما میگیم که روغن نجس را میفروشی اعلام بکن، یعنی به این خاطر است که جاهل گول نخوره به حرام بیفته. و در این زمینه باز اینجا استدلال است، صحبتی داریم که به دردتون خیلی خواهد خورد. این مثل این که یه آشپزی یه دیگ آبگوش پخته در روستاها احسان میکنن، یا مثلا در شهر اتفاقا این آبگوش نجس شده، خودش نمیخوره اما این آبگوش داره، هزار نفر دعوت شدن از اون روستاهای دیگر آمدن اینجا، اگر بگه که نجس شده مجلس چه وضع پیدا میکنه؟ نمیگه مردم میخورن ولی خودش حرامه نمیخوره، آیا این هم برای مردم ایکالش هم حرامه، خوراندنش هم حرامه، این از قبیل سببه؟ اقوا این است که میگه که باید بگه نخورن، اما غیر اقوا این است که خودش نخوره، به مردم نجد عیب نداره. چرا؟ دارن که مردم حرام را نخوردن که، چون اونا نمیدانستن حرام نبوده برای اونها که، پس نه نهی از منکره نه، اما از باب سبب بودن میگن که مسئولیت دارد. این هم تقوا ندید، این عرض بنده را، این یه استدلال است، انشاءالله فردا روش صحبت میکنم.